یاد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم، انقلابی که تفکری نو در عرصه حکومت با تکیه بر معنویت و اسلام و مردم سالاری به مردم عرضه کرد. در طول این 40 سال نظام سلطه به سرکردگی آمریکا تمام تلاش و توان خود را برای شکست انقلاب و یا حداقل مهار آن به کار گرفت. از هیچ اقدامی و جنایتی فروگذار نکرد. فرصت نیست به سیاهه اقدامات و جنایات ننگین آمریکا علیه ملت ایران در این 40 سال اشاره کنم، که البته خود شما بهتر واقفید. اما پس از 40 سال ایران وابسته و ایران ضعیف، ایران برده آمریکا، به اذعان و اعتراف خود آمریکایی ها و غربی ها جزء 15 کشور قدرتمند دنیاست. جالب اینجاست اخیراً 2 مؤسسه معتبر آمریکایی ایران را پس از چند کشور، یعنی پس از آمریکا، چین، روسیه، آلمان، ژاپن، هند، 7مین قدرت دنیا در رتبه بندی خود قرار دادند. این سخنی است که دشمن میگوید. البته ما در کشور مشکلات، ضعف‌ها، نارسایی‌های زیادی داریم، که مهمترین اونها وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است، که بخشی از آن ناشی از تحریم هاست. اما نکته مهم این است، هر جا رویکرد مسئولین تکیه بر ظرفیت های عظیم داخلی کشور در عرصه های مختلف و اعتماد به مردم و قشر جوان بود، شاهد موفقیت و پیروزی بوده ایم. و هر جا که با رویکرد اعتماد به بیرون و قول و قرارها و وعده‌های غربی ها عمل کردیم، فرصت را از دست دادیم و جز ضرر و خسران چیزی نصیبمون نشد. اون چه که تا کنون نظام اسلامی را حفظ کرده و به پیش برده، حرکت در چهارچوب گفتمان انقلاب اسلامی، تکیه بر داخل، سعی در استحکام درونی نظام و میدان دادن به جوانان پرشور و انقلابی و در یک کلمه تبعیت از رهبر معظم انقلاب بوده است. راه تداوم انقلاب و حل مشکلات کشور نیز همین است. در همین رابطه چند تذکر به مسئولین محترم. اینک چه مقام معظم رهبری با تدبیر حکیمانه خود دستور تشکیل شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سخب برا داده اند و به این شورا اختیارات ویژه جهت تصمیم گیری های کلان اقتصادی تفویض نموده اند، مقتضی است آن شورای محترم به امور ذیل توجه بنماید. یک، استفاده از نظرات و راه حل های اقتصاددانان دلسوز و تقویت ارزش پول ملی و کاهش فشار بر طبقات ضعیف و زحمتکش. دو، حمایت از افزایش تولید به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی و تقویت اقتصاد دانش بنیان و برطرف ساختن موانع کسب و کار و تأمین مواد اولیه کارخانجات و الزام شبکه‌های بانکی برای اعطاء تسهیلات بانکی به تولید کنندگان و امر ازدواج جوانان. سه، برخورد جدی با مفسدان و اخلالگران اقتصادی و نیز پایش مستمر بر نحوه قیمتگذاری. جان مردم داره به لبشون میاد با این گرانی ها و با این لجام گسیختگی هایی که نه تنها هر روز بلکه هر ساعت میبینن، و نظارت دقیق بر عملکرد گمرکات و تسهیل روند ترخیص کالاها و مبارزه بی امان با قاچاق. چهار، از وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی انتظار می رود به طور فعال در جهت ساماندهی این فضا و مقابله با ابتذال اخلاقی و جنگ روانی دشمن، تکرار می کنم، مقابله با ابتذال اخلاقی و جنگ روانی دشمن چاره اندیشی نموده و برای بومی سازی آن و تقویت شبکه ملی اطلاعات و رصد و مقابله با شبکه های معاند و غیر اخلاقی گامی اساسی بردارند و باید حمایت دولت از پیام رسانهای داخلی به میزان حمایت از یک پروژه ملی باشد و از پیام رسانهای داخلی حمایت ویژه صورت گیرد. مسئله دیگری که میخوام اشاره بکنم این موضوع FATF است، چون در سر زبانها زیاد آمده، با این که یک مسئله تخصصی است ولی در این حال مردم کم و بیش وارد این بحث شدن، لذا من اشاره ای بکنم. گروه اقدام مالی با گروه اقدام مالی یا FATF 30 سال قبل در پاریس توسط کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن تأسیس شد. این گروه هدف خود را شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی عنوان کردند و سپس در پی حادثه 11 سپتامبر مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به اهداف خود افزودند. گرچه FATF در ظاهر به منظور مقابله با پولشویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفت، اما در حقیقت دقت بفرمایید، اما در حقیقت سازوکاری است برای اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم‌های مالی سایر کشورها، همچنین بازوی خزانه‌داری آمریکا در اعمال هرچه مؤثرتر تحریم‌های آمریکا علیه ایران و سایر کشورها به ویژه جریان مقاومت. این سخن من نیست، این اعتراف صریح یکی از مسئولین وزارت خزانه‌داری آمریکاست که میگوید، این سخن اونه، میگوید برای قرار دادن ایران در تنگنا و سخت‌تر کردن شرایط برای این کشور به حضور کامل FATF نیاز است. آقای گلاسور، عضو سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا، به طور واضح پشت پرده FATF را آشکار می کند و این رو می گوید، می گوید FATF از طرف خزانه‌داری آمریکا و برای تسلط آمریکا بر جریانات پولی در داخل کشورها طراحی شده است. مبارزه با پولشویی بهانه است، مبارزه با تأمین مالی تروریسم دروغ است. مرکز پولشویی دنیا آمریکا و اروپا است، مادر تروریسم اروپا و آمریکا و اسرائیل است. مگر آقای ترامپ خود اعتراف نکرد که آمریکا داعش را به وجود آورد؟ خانم کلینتون در کتاب خاطرات خود میگوید با هدف تقسیم خاورمیانه داعش را ایجاد کردیم. میگوید من به 112 کشور جهان سفر کرده بودم و با بعضی از این از کشورها به توافق رسیدیم که به محض اعلام تأسیس داعش این گروه به رسمیت شناخته شود. مگر طالبان را خود آمریکا به وجود نیاورد؟ همین خانم کلینتون اعتراف می کند که طالبان توسط آمریکا تشکیل شد. آمریکا و اروپا و اسرائیل و مزدوران منطقه‌ای آنها بزرگترین حامیان تروریسم هستند و امکانات مالی و تسلیحاتی آنها را فراهم کردند، حتی زخمی های آنها را درمان کردند. حمایت اروپا و آمریکا بود که داعش، النصره، احرار الشام و امثال اینها وحشیانه ترین جنایات بشری را مرتکب شدند. هزاران هزاران انسان بیگناه، زن و کودک را با فجیع ترین روش ها کشتند، شهرها را ویران کردند، اماکن مذهبی را با خاک یکسان کردند، میراث فرهنگی و تاریخی را به غارت بردند. و این ایران بود که با تروریسم ساخته شده کشورهای اروپایی و آمریکا مبارزه کرد و داعش را از سوریه و عراق بیرون روند. ما قانون مبارزه با پولشویی خودمون داریم، اصلاح اون هم به تأیید مجمع تشخیص رسید. قانون مبارزه با تروریسم داریم، به سمت شفافیت مالی هم حرکت می کنیم. اما این به اما توجه کنید، اما در مواجهه با نسخه های استعماری با تدبیر و هوشمندی باید عمل کرد. البته نقش وزارت امور خارجه در این زمینه بسیار مهم است. وزارت امور خارجه با دیپلماسی فعال و هوشمند به تبیین مواضع به حق ایران در سطح بین الملل بپردازد. سال روز مقاومت مردم مظلوم غزه را جرامی می داریم. مردم غزه از اوائل امسال و در پی اقدام ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شناسایی شهر قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و تصمیم او برای انتقال سفارت به بیت المقدس، هر جمعه در امتداد مرزهای شرقی با اراضی اشغالی اقدام به تظاهرات با عنوان بازگشت به سرزمین‌های اشغالی می‌کنند. از زمان شروع این تظاهرات مسالمت‌آمیز یعنی دهم فروردین امسال تا کنون بیش از 270 نفر زن و کودک و جوان از شهروندان فلسطینی با گلوله های رژیم جلاد صهیونیستی به شهادت رسیدند و 27,000 نفر مجروح شدند. اما این مردم مقاوم، این مردم سلحشور باز هر جمعه برای دفاع از قدس و آرمان فلسطین و بازگشت به سرزمین های اشغالی تظاهرات می کنند و هر جمعه جمعی به خاک و خون می غلطند. نکته تأسف‌بار و دردناک این است که جهان به اصطلاح متمدن و مدافعان حقوق بشر و تأسف‌بارتر حاکمان عرب گویا کورند و این مظلومان بیگناه را نمی بینند، فریاد خواهی های اونها را نمی شنوند. همون گونه که در یمن این همه جنایت توسط آمریکا و عربستان سعودی صورت می‌گیرد و این نظام حاکم در دنیا مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد. راه مقابله با رژیم صهیونیستی، با رژیم آمریکا، تنها و تنها مقاومت و ایستادگی و مقاومت است که به حمد الله ما شاهد نتایج مثبت آن در منطقه، در سوریه، در عراق، در فلسطین، در لبنان هستیم. این مقاومت و مبارزه بود که سوریه را در برابر اتحادیه اروپا و آمریکا و اعراب مرتجع پیروز کرد و امروز شاهد خروج مبتذلانه آمریکا از سوریه هستیم. این مقاومت بود که جرثومه های مزدور آمریکا یعنی داعش را از عراق بیرون ریخت و این مقاومت و مبارزه است که امروز مردم غزه و فلسطین را در مقابل ظلم و ستم آمریکا و اسرائیل و اهداف آنها استوار و ستبر نگاه داشته و تردیدی نیست که پیروزی از آن مقاومت است. سال روز شهادت روحانی مجاهد و سیر حجت الاسلام و المسلمین نواب صفوی و یاران و همرزمان وفادارش سید محمد واحدی شهید ذوالقدر شهید خلیل طهماسبی است. متاسفانه نقش شهید نواب و تأثیر او در تاریخ معاصر ایران مورد غفلت قرار گرفته. اهمیت تاریخی حرکت و اندیشه نواب در تأثیر و نقشی است که بر اسلام گرایی ایران داشت. آرمان او حکومت اسلام بود و دیدگاه و گفتمان فرهنگ ناب را برای جنبش مردمی ضد استعمار و استبداد برگزید و نقش بزرگی در بیداری اسلامی ایفا کرد و حرکت‌های این مجاهد شجاع زمینه را برای نهضت امام هموار ساخت. شهید نواب اول کسی بود که با انتشار کتابی اساسنامه و قانون اساسی حکومت اسلامی را مطرح کرد. همه دغدغه او اسلام و عزت مسلمین بود. شهید نواب ویژگی‌های برجسته و ممتازی داشت. شخصیت‌های بزرگی همچون آیت الله العظما خویی و علامه امینی و بسیاری دیگر از علما و بزرگان را مجذوب خود ساخته بود. علامه امینی در مورد او فرمود: نواب ذخیره خدا برای جهان تشیع است. قدرت بیان، حق‌گویی، صراحت، منطق قوی که در او بود همه را مجذوب می‌کرد. شجاعت و شهامت و دلاوری او لرزه بر اندام مخالفان و معاندان می‌انداخت. شهید نواب و یارانش مصداق کامل اشداء علی الکفار بودند و با عناصر خیانتکار و فاسد و حرکت‌های الحادی افرادی همچون کسروی و رزمارا و هجیر برخوردی سخت و انقلابی داشتند. استعمار ستیز و استقلال طلب بود و می گفت اون کس که بی بیگانه تکیه کند فرزند اسلام و ایران نیست. در دوران ظلم ستمشاهی پهلوی با شهامتی بی نظیر ماهیت رژیم پهلوی را آشکار می ساخت و از هر فرصتی برای روشنگری و آگاهی بخشی استفاده می کرد. برای آزادی یکی از یارانش که به اعدام محکوم شده بود با شاه ملاقاتی داشت. بعد از ملاقات شاه به وزیر دربار می گوید این سید مثل یک افسر که با سربازش صحبت می کند با من صحبت می کند و اصلا انگار که شاهی وجود دارد. در این ملاقات نواب شاه را نصیحت می کند که با مردم مظلوم و فقیر باش و از فلسطین دفاع کن. منادی وحدت بود. برای این هدف سفرهایی به اردن، عراق، مصر، سوریه داشت. در سفر به مصر که به توصیه علامه امینی صورت گرفت در دانشگاه الازهر سخنرانی مندگاری داشت که همه را به تکریم و تحسین وا داشت. یک خبرنگار مسیحی لبنانی که با یک مواجهه کوتاه با شهید نواب مسلمان شد بعد از سخنرانی او در روزنامه‌اش مقاله مفصلی در مورد شهید نواب از جمله ملاقات خود با نواب نوشت و گفت: من در ملاقات با نواب جسمی ضعیف و نحیف دیدم که در ورای اون روح بزرگی نهفته بود، روحی که میتواند دنیای اسلام را دگرگون سازد. صحنه شهادت او و یارانش تصویر با شکوهی است از اوج دلدادگی به خدا و عشق به اسلام و ایمان. غسل شهادت کردند، نماز خوندند، پای چوبه دار خطاب به مأمور اعدام گفت: چشمانم رو نبند، خدا آگاه است که لحظه به لحظه اشتیاق ما به شهادت بیشتر می شود. و بعد خطاب بر از همرزمانش گفت آماده شوید، جده فاطمه منتظر شماست. در خاتمه ولادت فیلسوف بزرگ شیخ الرئیس بو علی سینا، ولادت عالم حکیم خواجه نصیرالدین طوسی و همچنین سال روز آغاز عملیات دلیرانه بیت المقدس دو را گرامی می‌داریم و حادثه تأسف‌بار سقوط هواپیمای نیروی هوایی ارتش را که منجر به شهادت 15 نفر از هموطنان عزیز گردید. به خانواده های داغدار این عزیزان تسلیت میگوییم. از تسلیع طولانی مصدق میخواهم، مصدق شدم، عذر میخواهم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسمک الاعظم یا الله یا الله یا الله یا الله یا سید. پروردگارا جمیع گناهانمون رو ببخش، آنی ما را به خودمون وا نگذار، لحظه لطفت را از ما برمدار، ما را در زمره خادمین دین اسلام و انقلاب قرار بده، در ظهور ولیت تعجیل فرما، ما را در زمره انصار و اعوان و المستشهدین بین یدهی قرار بده، روح ملکوتی امام را با ارواح مطهره انبیا و روح مطهره رسول الله مأنوس گردان، رهبر عزیز و گران قدرمون را طول عمر سلامتی کامل عنایت بفرما، سایه اش را بر سر اسلام و مسلمین مستدام بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوره خوندن؟ سوره نخوندن؟ چرا خوندن؟ قل هو الله احد بخوندن.
با توجه به تأکید به عمل آماده در روایات مبنی بر استجابت دعا در حد فاصل پایان خطبه ها و شروع نماز، لحظاتی با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم صدا شده و دعا می کنیم.
من از خدای تبارک و تعالی امید این را دارم که به ما عنایت بفرماید و ما را هدایت کند به یک راهی که مرضی اوست و قلمهای ما را هدایت کند به یک نوشته هایی که مورد رضای اوست و زبانهای ما را جاری کند بر یک چیزهایی که مورد رضای اوست. من از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم که همه مسلمین جهان را به وظایف اسلامی خودشون آشنا کند، همه حکومتهای اسلامی را با ملت‌های خودشون دوست کنند، تمام ملت‌های اسلام و دولت‌های اسلام را با هم برادر کنند.
الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي الله.